بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا احمد ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در این خطبه اول خودم رو و شما نمازگزاران عزیز رو به تقوای الهی سفارش میکنم و عرضه میدارم تقوا مظاهر متعددی دارد، جلوه های گوناگونی دارد. یکی از جلوه های تقوا نماز است، به خصوص نماز در اول وقت. یکی از جلوه های تقوا روزه است، یکی از جلوه های تقوا خمس است، زکات است. یکی از نمایه های تقوا حج است. یکی از جلوه های تقوا جهاد فی سبیل الله است. جهاد فی سبیل الله که مقام معظم رهبری در یک سخنرانی در همین روزهای اخیر درباره جهاد فی سبیل الله نکته‌ای فرمودم و برای شهادت شخصیت عظیم الشأن لبنان آقای سید حسن نصرالله ایشان رو توصیف کردن به مجاهد کبیر. اینا جلوه های تقواست. متاسفانه دسته هایی در کار است که جهاد را از مظاهر تندروی به حساب بیاورند و بگن تندروها خواهان جهادند، خواهان جنگ با اسرائیلند، خواهان ریشه کن شدن جرثومه‌های فساد در جهانند، در حالی که اگر تقوا داشته باشند باید بدانند که ما بر اساس و قاتل و ائمه الکفر، کسانی که سردمدار جنایت و گسترش ظلم در جهان هستند و با یاغیگری میخواهند تمام منابع جهان را غارت کنند، ما با اینها جهاد داریم، جنگ داریم. بعضی وقتا شعار صلح تو میدان جنگ ظلم است. مردم غزه زیر بمباران باشند با اون همه شهیدی که دادند، حزب الله لبنان تو صحنه جنگ باشند، مدافعین حرب و مستشاران سپاه در صحنه باشند، بعد یه کسی برود از طرف ملت ما بیاد بگه که ما با ملت آمریکا برادر، با آمریکا برادریم، ما با ملت آمریکا البته مشکلی نداریم، اما با سردمداران آمریکا. شهید رئیسی گفتن آقا مذاکره میکنی؟ گفت نه، تا خوی جنایتکاری دارند تا خوی ظلم و ظالمی دارند لایق مذاکره نیستند. یا اینکه برود در سازمان ملل و بگوید حزب الله لبنان تو میدون جنگ، وسط جنگ، حزب الله لبنان توان مبارزه با اسرائیل را به تنهایی ندارد و ما هم خواهان صلح هستیم. اینا ظلم نیست، اینا بی‌تقوایی نیست، اینا خیانت به آرمان شهدا و امام نیست. این است که وقتی به بنده امام جمعه سفارش می شود دعوت به تقوا کن، دعوت به تقوا این است که تمام جلوه های تقوا رو ببینیم و سفارش کنیم. لذا ما سفارش میکنیم مردم ما باید بصیر باشن. یه زمانی در زمان بعد از پیامبر بعضیا فکر کردن جلوه تقوا فقط این است که گوشه مسجد نماز بخونن، میدان جنگ دیگه براشون معیار اصلی نبود، در حالی که ما همیشه در کنار نماز و در کنار روزه و در کنار حج و در کنار خمس و زکات جهاد هم داریم و البته جهاد باید زیر پرچم ولایت اهل بیت باشد و یا جانشین اهل بیت که ولایت فقیه است. و خود این به ما جهت می‌دهد که آقا در مسیر این جهاد و ولایت مداری باید کوشا باشید، باید مطالبه‌گر باشید. چرا وقتی مشکباران اسرائیل اتفاق می‌افتد از طرف سپاه پاسداران که تقدیر می‌کنیم، مردم می‌ریزن تو خیابون‌ها خودجوش این همه شعار می‌دهند و تشکر می‌کنن از نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه و ارتش و همه و همه؟ چرا؟ یعنی بدانید شورای عالی دفاع، بدانید شورای امنیت کشور، بدانید مردم مطالبه جلوه های تقوا از جمله جهاد رو دارن. یه جاهای دشمن رو باید سر جای خودش نشوند، یه جاهایی باید تو دهن دشمن زد.
تکبیر
برادران. گاهی کلمت و حق دن یراد و به حل باطل می شود. در زمان امیرالمومنین یه عده آمدن گفتن لا حکم الا لله، بعدم به خوارج مشهور شدن. لا حکم الا لله شعار قرآن بود اما در جای خودش استفاده نشد. تو میدان جنگ با معاویه، لحظه اضمحلال و ذلت معاویه، شعار لا حکم الا لله ضربه زد، خیانت بود. امیرالمؤمنین رو مجبور به حکمیت، پذیرش حکمیت کرد. یعنی جنگ برده را باختند. ملت ما اگر مطالبه گر باشد اجازه نمیدهد
کسی در هر جایگاه و مقامی حق داشته باشد تو میدان جنگ در اون لحظه‌ای که حزب الله قوی لبنان زیر ضربات دشمن است، اجازه نمیدهد کسی پرچم صلح برافراشته کند و دم از صلح با اسرائیل و به رسمیت شناختن ضمنی اسرائیل بزند. اینا جرم است، اینا خیانت است. مقام معظم رهبری فرمودند ما اجازه نمیدهیم پرچم نفوذ در داخل کشور خود ما برافراشته بشود. اینا از جنس نفوذ است. با کی هستن حضرت آقا؟ کیو دارن تذکر میدن؟ ما باید اینها رو متوجه باشیم. لذا بنده سفارش به تقوا میکنم، اما نه از جنس تقوای یک جنبه و یک جانبه گرایی، یک تقوای همه جانبه ای که بتواند ملت قهرمان ما رو در صحنه زنده و پیروز همیشه نگه دارد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم السفراء المقربین، العبد المؤید و السند الممجد، ابی القاسم المصطفی محمد. و صل على علی امیر المؤمنین، و صل على الصدیقة الطاهرة، و صل على الحسن والحسین سید شباب اهل الجنة، و صل على علی ابن الحسین زین العابدین، و صل على محمد ابن علی الباقر، و صل على جعفر ابن محمد الصادق، و صل على موسى ابن جعفر الكاظم، و صل على علی ابن موسى رضا المرتضى، و صل على محمد ابن علی الجواد، و صل على علی ابن محمد الهادی، و صل على حسن ابن علی الزکی العسکری، و صل على قائم المهدی. صلوات الله عليهم اجمعين ولعنت الله على اعدائهم الى قيام يوم الدين. در خطبه دوم هم باز خودم رو و شما عزیزان رو دعوت به تقوای الهی میکنم. اشاره می کنم به مناسبت های قابل توجه. اول طلب مغفرت می کنم برای عزیزانی که در معدن زغال سنگ در طبس جان خودشون را از دست دادند، خانواده های داغدار شدند. مقام معظم رهبری برای اونها پیغام دادند. علاوه بر این آیت الله معروی تولیت آستان قدس رضوی به همه اینها سر زدند و از اینها تجلیل کردند، سلام حضرت آقا رو حضوری به اینها ابلاغ کردند، سعی کردند از اینها با هدایای دلجویی کنند.
به هر حال اینها مصیبت زده و داغ دیده بودند. مطلب دومی که قابل ذکر است، تجلیل از نیروی انتظامی است که به هر حال در این ایام باید از این بزرگواران تجلیل کرد، تعلق به اینها دارد. بد نیست من متمم خطبه اول که درباره تقوا و از مظاهر تقوا جهاد است یک نکته عرض بکنم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن سوره نازل کرده است و اون سوره عادیات است. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و العادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نبعا فوسطن بهی جمعا. من اشاره‌ای بکنم به معنای اجمالی دو تا آیه از این سوره. گاهی خداوند قسم یاد می کند به چیز مهمی، می فرماید والعصر و صبح اذا تنفس و شمس و ضحاها. قسم های زیادی در قرآن گاهی در آغاز و گاهی در وسط سوره ها خداوند فرموده است، اما اول این سوره می فرماید ولعادیات ذبحا. یعنی چی؟ قسم به جرقه های زیر سم اسب جهادگران. نمیگه به قطره خون اونها، خیلی قطره خون اونها مهمتره. نمیگه به ساعتهایی که اینها شبانگاه در چه شرایط حساسی بیدار ماندند، جهاد کردند. اونا خیلی مهمتر از این حرف هاست. اسبی که اینها سوار میشوند، ابزار جنگی زمان گذشته، وسایلشون اسب سواری بوده برای جنگ، در حالی که این اسب وقتی تاخت و تاز میکند و در حقیقت یک سوار رزمنده او را به این تاخت و تاز وامی دارد، زیر سم این اسب جرقه های تولید می شود. خداوند به این جرقه ها قسم می خورد. این اسب به نفس نفس می افتد. خداوند به این نفس زدن اسبهای مجاهدان قسم می خورد. دیگه حالا شما حساب کنید اون رزمندگان لبنان و فلسطین که جانانه جهاد میکنن، ایثار میکنن، فداکاری میکنن، ببینید اینا چه ارزشی کارشون دارد. وقتی جرقه شمشیر اینها یا جرقه زیر پای اسب اینها اینقدر ارزش دارد، چون از نظر ادبی به چیزی قسم میخورن که مهم باشد، به هر چیزی که قسم نمیخورن. وقتی اون جرقه زیر سم اسب در برخورد با زمین و سنگ جرقه میزنند، خداوند به اون جرقه زیر پای اسب مجاهدان قسم میخورد، شما ببینید ارزش جهاد چقدر زیاد است. شما ببینید ارزش کار جهادگران چقدر زیاد است. دیگه حالا اگر برسد کار به جایی که اینها مجروح شوند یا شهید شوند، ببینید دیگه از حساب عدد و شماره برای ارزش گذاری خارج است. با
ما برخلاف تفکر بعضی که در خطبه اول اشاره کردم، صلح ما وقتی است، ما طرفدار صلح هستیم، اما صلح ما وقتی است که زیر بار ظلم عده‌ای نباشند، چکمه های صهیونیست ها عده‌ای رو له نکند، خون هزاران کودک و زن و بیگناه رو نریزد، بعد ما بگیم صلح. مجاهدان اگر فرهنگ جهاد رو بگیرند، قهرمانانه میدانند میتوانند ایستادگی کنند و با عزت تو دهن دشمن بزنند. بزرگواران دقت بفرمایید، در این هفته گذشته شهادت مجاهد کبیر آقای سید حسن نصرالله رو داشتیم که واقعا دلمون سوخت. شهادت همراهان ایشون آقای سردار نیلفروشان کمی نبود. یک مجاهدی که سالها باید بگیم دست راست آقای سید حسن نصرالله بود، سردار نیلفروشان و اصفهانی بود، مال این خطه بود و این شخصیت بزرگ هم به شهادت رسید. من دیروز با خانوادهشون تماس گرفتم، هنوز جنازه ایشان هم پیدا نشده و به هر حال اینا با خدا معامله کردن، اینها راه سید و شهدا رو رفتن. اما از این طرف یه نکته عرض بکنم، استادی داشتیم که ایشان چند سال در قم شاگرد امام موسی صدر بود، شاگرد امام راحل هم بود. اون زمان ایشون بعد، حالا ما جوان بودیم، ایشان سنی ازشون گذشته بود، خدا ایشان رو رحمت کنه، ایشان میفرمود که آقای آسد موسی صدر در قم مکاسب و قوانین و کفایه درس میداد و آنچنان بیانی داشت، آنچنان تسلطی داشت به مبانی فقه و اصول و در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی کار کرده بود که قطعاً از مراجع تقلید آینده بود. ایشان می‌فرمود که یه زمانی آقای سید موسی صدر، این فقیه و عالم بزرگ، رفت وضعیت نجف و مدتی لبنان، تصمیم گرفت باروبونه زندگی رو جمع کند و بره لبنان ساکن شود. ایشان وقتی رفت لبنان ساکن شد، تشکیلاتی برای مکتب شیعه و اهل بیت راه اندازی کرد، اما نگاه عجیبی داشت. میتونید در کتابها شرح زندگانی آقای امام موسی صدر رو بخونید، اونجا مشهور شد به امام موسی صدر. آقای امام موسی صدر تو اون زمانی که رفت لبنان دید که صهیونیست ها خانواده های زیادی رو داغدار کردند، بچه های مسیحی، بچه های سنی، بچه های شیعه یتیم زیادند. جزء اولین کارهایی که ایشان انجام داد، ایشان آمد گفت ما تمام این یتیم‌ها را بدون نگاه به تفکر دینی خانواده هاشون، یعنی مسیحی باشن، سنی باشن، شیعه باشن، همه اینها رو تحت تکفل میگیریم. خیریه ای درست کرد، اینا رو به مدرسه آورد، کنار هم قرار داد، گفت اینها نیروهای آینده لبنان هم. از همین بچه های یتیم مجاهدینی ساخت، کارهای تشکیلاتی کرد، آنقدر توانست جامعه لبنان رو متحول کند که خیلی ها او رو دوست داشتند و احترام میکردند. من چند بار لبنان رفتم، هنوز آخرین باری که من لبنان رفتم یک سال و نیم پیش تقریبا بود، هنوز جای جای لبنان عکس امام موسی صدر وجود دارد و با احترام ویژه به او نگاه میکنند. دشمنان شخصیت برجسته او رو شناسایی کردند و به وسیله قذافی او رو به لیبی کشاندند و به هر حال دزدیدند و شهید کردند. اما این تشکیلات و این مدرسه از کار نیفتاد. زیر ساخت حزب الله لبنان تلاش‌های امام موسی صدر شد. حزب الله لبنان تشکیل شد. شیخ راقب حرب، شیخ راقب حرب شهید شد. سید عباس موسوی شهید شد. آقای سید حسن نصرالله آمد، اونام زحمات زیادی کشیدن. ولی آقای سید حسن نصرالله حزب الله لبنان را آنچنان توان بخشید در شاخه های مختلف، آنچنان توسعه داد، آنچنان یارگیری کرد، آنچنان نیروسازی کرد که امروز گفتم ما از تمام وجود عزاداریم و میسوزیم که چرا سید نیست. اما از اون طرف ناامید نیستیم که حزب الله لبنان تمام بشود. حالا 10 نفر از رهبران و سرداران حزب الله رو این نانجیب بزنند. حزب الله در ریشه های مملکت لبنان نفوذ دارد، ریشه دارد. تو همین سفر آخری که بنده لبنان رفتم، در بیروت رفتم توی مغازه‌ای، یه چیزی رو میخواستم قیمت کنم. منطقه زاهیه لبنانم نبود که اونجا شیعه نشین است، مرکز لبنان، مرکز بیروت بود. ظواهری دیدم که دیدم این آقا ظاهراً فروشنده مسیحی است، صلیبی زده بود، نشانه هایی بود. از اون طرف دیدم عکس سید حسن نصرالله رو بالای مغازه زده. گفتم بهش که شما مسیحی هستی؟ به عربی. گفت بله. گفتم عکس سید رو زدی؟ خوشحال شدم. گفت سید شرف ماست، سید حسن نصرالله اقتدار ماست، عزت ماست، آبروی ماست. یعنی این که مسیحی است اینطور برای سید حسن نصرالله احترام قائل است. حالا شما حساب کن در قلب شیعه لبنان و مسلمانان دیگر چه نفوذی و چه جایگاهی دارد. البته یه عده هم مزدورند، گروه هایی تو همون کشور با سید موافق نبودند،
به قول ما بر نمیتابیدن از طرف عربستان و از طرف آمریکایی ها تغذیه میشدند و وظیفه شون مبارزه با حزب الله و سید حسن نصرالله بود. اینا هست، یعنی فکر نکنید حالا لبنانی که 72 ملت دارد همه یک دستن. به هر حال شاهد امین است. بزرگواران، حزب الله پایدار و با استقامت میماند و حزب الله سرنوشت منطقه خودشون رو رقم خواهد زد. با این ددمنشی ها و کشتار چند بزرگ و فرمانده و روحانی مجاهد، حزب الله از بین رفتنی نیست. الان اینا طلبه هایی دارن در نجف یا در قم دارن درس میخونن، نیروهای رزمنده ای دارن آموزش میبینند. یکی پس از دیگری جایگزین میشوند و این اقتدار حفظ میشود و ما بدانیم خداوند به ما وعده داده است: ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. شما خدا را، راه خدا را، خدا که خودش یاری نمیخواهد، دین خدا یاری میخواهد، راه خدا را یاری کنید، خدا یاریتون میکنه، خدا کمکتون میکنه. امروز ما وظیفه داریم به لبنان مظلوم و غزه کمک کنیم. هر کس میتواند کمک کنه. کمک مالی لازم است. بالاخره این همه خرابی در لبنان امکانات میخواهد که جبران کنند، هزینه میخواهد. قدم بردارید. هر کس میتواند. شاید بعضیا بگن آقا ما مثلا پولمون چیزی نیست، درآمد خودمون کم است. این روایتی که نقل شده از، شاید این روایت خودش بیان یک ضرب المثل است که وقتی حضرت ابراهیم خلیل رو در آتش می انداختن، یه زنبور عسل با شدت به طرف آتش می رفت. جبرئیل ندا داد: ای زنبور کجا می روی؟ گفت: دهانمو پر آب کردم، میروم آتش ابراهیم خاموش کنم. اینا، این احادیث و روایات نماد سازی است. بهش گفت: مگه دهان تو چقدر آب جا میگیرد که بخوای آتش ابراهیم خاموش کنی؟ گفت: من اینقدر توان دارم، من از مقدار توانم استفاده میکنم. از این گذشته ملت‌های مظلوم منطقه و لبنان و فلسطین و غزه احتیاج و یمن احتیاج به دعا دارن. دعا کنیم در حق مسلمانان مجاهد و شیعیان امیرالمؤمنین که خدا اینها رو از شر دشمنشون حفظ کند. بهترین برکات رو بر اینها که آزادی از شر اسرائیل و صهیونیسم است به اینها تفضل فرماید. وقت و بی وقت دعا کنید، نیمه های شب دعا کنید، در دعا اصرار کنید. امام صادق فرمود: الدعا سلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمن است. در حدیث دیگر فرمودن دعا از نیزه نافذتر است. چطور یه نیزه فرو می رود؟ چطور بوم ها فرو می رود؟ دعا از نیزه نافذتر است. دعا کنید. در تفکر دینی ما هر کس مسلمان و مؤمن است، هر کس به مبانی فکری ما معتقد است، همه از اعضای پیکر ما هستند. مسلمان مؤمن افغانستان، پاکستان، هند، حجاز، بحرین، لبنان، عراق، یمن، فلسطین، سوریه، سیاه‌پوستان شیعه نیجریه، تمام اینها از یک پیکر واحدند. نباید ما احساس جدایی بکنیم، نباید بگیم اینها مثلا پاکستانی هن، افغانی هن، اینها مثلا فرض کن در مبانی فکری و دینی وقتی به هم پیوند خوردیم، یک راه رو داریم دنبال میکنیم، همه از یک جبهه ایم، همه دنبال یک راهیم. همونطوری که در اربعین این اتفاق میافتد، در کل سال باید ما به شیعه و مسلمان مجاهد دعا کنیم. حالا بعضی مسلمان ها پرت شدند، در مسیر نفاق خزیدند، اونا رو کار نداریم، اما اونهایی که اعتقاد دارن به مبانی فکری رسول اکرم، منظومه فکری پیغمبر و اهل بیت رو قبول دارند، همه با هم در یک صف هستیم. برای همین شهادت آقای اسماعیل هنیه در سرزمین ما واقعا جرم سنگینی است و انتقام نیاز دارد، و این انتقام به هر حال دیر شد ولی اتفاق افتاد. و ما تشکر میکنیم از سپاه پاسداران، نیروهای نظامی و انتظامی، ارتشمان، تمام قوای مسلحمان. به هر حال اینا دستشون تو دست هم است. هیچ وقت فکر نکنیم که بله تو تقسیم وظایف یکی شهر رو اداره میکنند، یکی جبهه بیرونی رو اداره میکنند، یکی بیابانهای کشور رو و جاده های کشور رو اداره میکنند. این معنیش این نیست اگر تو داخل ما امنیت نداشته باشیم و نیروی انتظامی زحمت نکشد، ما تو جبهه خارجی سپاه نمیتواند با اقتدار انجام وظیفه بکنند. اینا همه با هم هم. ملت اگر از اینها پشتیبانی نکند، باز اون اتفاق مبارک نمیافتد. ملت با نیروهای مسلح باید احساس برادری بکنن، جزء خودشانن، تافته جدا بافته نیستن. به هر حال با اینکه این جنایت ها رو اینها مرتکب شدن، ولی من دو تا خبر برای شما از همین هفته بازگو میکنم. شاید اونهایی که اخبار رو رصد میکنن میدانن، ولی من میخوام یه نتیجه گیری در این آخر صحبت داشته باشم. چهارشنبه گذشته، یعنی پریروز، بعد از بمباران مناطقی از جنوب لبنان، نظامیان صهیونیست خواستن وارد جنوب لبنان بشوند و از زمین ورود پیدا بکنن. با تله افراد حزب الله، حزب اللهی که حالا رهبر بزرگش رو از دست داده، با تله افراد و نیروهای حزب الله، به اذعان و اقرار شبکه خبری رژیم صهیونیستی ده ها کشته و زخمی داده. خود اینها گفتن حدود 40 نفر از ما کشته و زخمی شدن. شبکه العهد گفت کشته ها و زخمی ها بیش از 50 نفر است. اینا براشون خیلی مهم است که در یک ورود چند قدمی به لبنان 50 صهیونیست نفله شوند. تازه اینا راست خبرها نیست. کار به جایی رسید که آقای نتانیاهو این نانجیب در ظرف چند ساعت آمد، اول موشکباران ایران را آمد یه پاسخی داد، مثلا حرفایی زد، دوباره آمد برای دومین بار جلوی دوربین‌های خودشون ظاهر شد و پس از تسلیت به مردم اشغالگر خودش گفت ما در میانه جنگی سخت با ایران هستیم، ایرانی که به دنبال نابودی ماست. حالا جا دارد ما بگیم مرگ بر اسرائیل؟
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل.
آقای نتانیاهو درست فهمیدی، این ملت تا نابودی کامل اسرائیل از پا نمی نشینند. چهارشنبه بوده، روز سه‌شنبه رو هم یک خبر عرض بکنم عرضم تمام. در روز سه‌شنبه یعنی دو سه روز قبل، یک سال است دارن غزه رو شخ میزنند به عنوان این که حماس رو نابود کرده اند یا میخواسته این نابود کنیم. روز سه‌شنبه یعنی بعد از یک سال کشتار و بمباران و اون همه جنایت و اشغال غزه با حضور نظامیان صهیونیسم در غزه، چند نفر از گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در جنوب نوار غزه موفق شدند دو دستگاه نفربر، یک تانک مرکاوا، دو بلدوزر نظامی فوق پیشرفته رو در منطقه خان یونس منهدم بکنن و چند نظامی صهیونیست رو به هلاکت برسانند و زخمی کنن. و اینا بعد از 12 ماه زیر فشار صهیونیست ها جنگیدن و دوام آوردن، هنوز اینا اینن. نباید ناامید شد. یک سال میگن غزه رو شخ زدن، اما اینطور هنوز قهرمانان غزه و فلسطین ایستادند. نیروهای بالقوه زیادی داریم و انشاءالله به قول ما در راهند و اسرائیل خسارت‌های سنگینی دیده است. فقط کشته شدن‌ها نیست، اقتصاد اسرائیل به شدت متلاشی شده است. کشوری که برای توریست و برای معالجه و برای هر چیزی که فکر کنیم سمبل منطقه بوده است و بهش مسافرت و مهاجرت می‌شده است، الان اونا که همه تعطیل تقریبا، از این طرف مهاجرت معکوس، از اون طرف عدم سرمایه گذاری خارجی، از اون طرف خسارت‌های زیاد، گنبد آهنین درست کردن به خیال اینکه این گنبد آهنین جلو موشک‌ها رو می‌گیرد. موشک‌های پیشرفته ایران بتواند گنبد آهنین را از کار بیاندازد. اینا اقتدار است، اینا عزت است، اینا شرافت است. بر خودمان ببالیم که چنین رهبر بزرگی و فرزانه ای داریم. یه روزی تو همین کشور آقایی که فوت شده است گفت عصر موشک گذشته است و میخواست ما رو دوچار فریب کند و به هر حال بیان بگم که آقا دیگه ما اسلحه نمیخوایم، دیگه خلق نظامی نمیخوایم، دیگه ما امکانات نمیخوایم، بریم تو مسیر اقتصاد بشیم مثل ژاپن اما ارتش نداشته باشیم، عزت و اقتدارمون زیر چتر آمریکایی ها رقم بخورد، آمریکایی که سناتورهاش اکثرا صهیونیستن. اما ایشان اجازه نداد که اون تفکر باطل بر کشور ما حاکم شود و حاکم نشد و امروز نه تنها در اوج اقتدار نسبت به خودمون هستیم بلکه اوج اقتدار هم در انتظار ماست، یعنی باز هم رو به پیش رفتیم. بنده اینو خبر دارم و عرض میکنم ما در آینده قله‌های دیگری فتح خواهیم کرد و انشاءالله دشمن صهیونیستی رو به اضمحلال است. امیدواریم سیلی‌های که پس از دیگری از راه برسد و او رو به خاک ذلت و نابودی بنشاند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. زمیمه میکنم به حرفهای گذشته و اصرار میکنم صبح و شب آیت الکرسی و چهار قل رو برای حفاظت رزمندگان اسلام، برای حفاظت کسانی که دغدغه دین دارن، برای حفظ مقام معظم رهبری از گزند و آفات بخوانی و این سیره همیشگی شما باشد. در روایت داریم شیاطین شب و روز گاهی با هم متفاوتند. چهار قل و آیت الکرسی رو صبح و شب بخوانید. اگر مقدورتون هست صدقه کنار بگذارید یا نیت کنید چه صبح چه شب. این اگر سیره من و شما بشود انشاءالله برکات از این ناحیه هم بر ما نازل می شود. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. خدایا به محمد و آل محمد هزاران خیر و برکت بر امام زمان ما نازل بفرما، هزاران خیر و برکت بر جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، در هدایتشان، در حل مشکلاتشان، در دفع دشمنانشان نازل بفرما.